به شما شنونده رادیو فردا سلام می کنم. ساعت در ایران 9 شب است. نزدیک به 400 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان باختند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در وین خبر داد. و محمد رضا فلاح‌زاده به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد. در این نوبت خبری شامگاهی روز دوشنبه 30 فروردین 1400 همزمان با 19 آوریل 2021 امیر پوریا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 398 نفر و تعداد مبتلایان جدید این بیماری را بیش از 24 هزار نفر اعلام کرد. سیما لاری روز دوشنبه گفت مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از 67 هزار نفر فراتر رفته و مجموع مبتلایان از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 2 میلیون و 260 هزار نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان روبروست. در همین حال اعلام شد به دلیل شدت یافتن همه‌گیری ویروس کرونا در ایران جلسات مجلس شورای اسلامی طی 2 هفته آینده برگزار نخواهد شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد. جوزپ بورل با اشاره به عزم ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای گفت:
I updated the ministers on the ongoing talks in Vienna.
من امروز به وزرای اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین گزارش دادم. هفته گذشته با آنتونی بلینکن هم در جریان سفرش به بروکسل صحبت کردم. با ظریف هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم هر دو طرف علاقمند به دستیابی به یک توافق دارند. من نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم، اما به نظرم هر دو طرف حسن نیت دارند و این اهمیت دارد.
From both parts to reach an agreement.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تمایل آمریکا به بازگشت به برجام و احیای کامل آن را موجب امن‌تر شدن دنیا دانست. ایران و آمریکا نیز با اشاره به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وین مسیر احیای برجام را دشوار خواندند. دولت دونالد ترامپ حدود 3 سال قبل با خروج از توافق هسته‌ای اقدام به اعمال تحریم علیه ایران کرد و جمهوری اسلامی نیز در مقابل اقدام به کاهش بسیاری از تعهداتش کرده است. خبرگزاری‌های ایران امروز دوشنبه از منصوب شدن محمد رضا فلاح‌زاده به سمت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. محمد رضا فلاح‌زاده در پی پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به این سمت برگزیده شد. جانشینی آقای فلاح‌زاده پس از آن است که سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس به دلیل عوارض شیمیایی جان باخته است. محمد رضا فلاح‌زاده از فرماندهان قدیمی سپاه و از دستیاران نزدیک به قاسم سلیمانی در سوریه محسوب می‌شد. و اما درباره دلیل مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، همان گونه که شنیدید سخنگوی سپاه پاسداران رمضان شریف در گذشته او را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته ی رمضان شریف، کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه محمد حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت فرزند محمد ابراهیم همت از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق در توییتی نوشته بود که دلیل مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده بود. پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یکشنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله 2 پیمانکار خارجی و 3 سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 2 فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالیپرت برخورد کرده است، ولی هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته. این گزارش می‌گوید ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. پایگاه هوایی البلد محل استقرار جنگنده‌های F-16 و چندین شرکت تعمیراتی با کارکنان عراقی و خارجی است. و اما در میانه گزارش‌های زد و نقیض درباره مذاکرات بین ایران و عربستان، یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی امروز به خبرگزاری فرانسه گفتند هیئت‌های این دو کشور به ریاست علی شمخانی و خالد بن علی الحمیدان در بغداد با هم دیدار کردند. با حبیب حسینی فرد کارشناس سیاسی گفتگو کردند و ابتدا از او پرسیدم دلیل این نوع اعلام مذاکرات چه بوده است؟
از مرحله اولیش که ایران و عربستان هر دو مثلا به طور غیر رسمی تکذیب کردند. صحبت های آقای خطیب‌زاده امروز به نوعی نه تایید نه تکذیب، ضمن این که اگر عراق و مثلا مرکز اصلی مذاکرات بگیریم، عراقی ها عملا تایید کردند که یه همچین مذاکراتی وجود داشته و به نظر میاد که هم ایران هم عربستان کلن مذاکرات رو در موقعیت و وضعیتی نمیدونن که خوب پیش رفته باشه و به صلاح بخوان به نوعی یک اعلام هیجانی و توأم با خرسندی و رضایت ازش داشته باشن. را رو با این عدم تأیید و حتی تکذیب باز میذارن که اگر همچنان مثلا مذاکرات خوب پیش نرفت، خواستن برگردن از این روند، راه باز باشه و این نوع اعلام بیشتر به این برمیگرده که مذاکرات در سطوح بسیار اولیه و لزوماً هنوز به نتایج خیلی مثبتی نیانجامیده.
فرد یا افرادی که اعلام شدن دیدگاهتون چیه؟ فکر میکنید که انتخاب افراد میتونسته بر اساس چه معیارهایی باشه و چه تفاوتی احتمالاً به وجود میاره توی مذاکرات؟
در نظر بگیریم که بخش عمده مثلا مناقشه ایران و عربستان جنبه های امنیتی و نظامی داره. حالا میشه به بحران و به اون مسئله حمله به سفارت اینا ربط داد، ولی خب در این سالها ما میبینیم که اون چیزی که مناقشه ساز هست در میان ایران و عربستان، صرف نظر از همه اون مسائل ایدئولوژیک و منازعه هژمونیکی که بین دو کشور بوده در جهان اسلام ظرف این 40 سال، ولی در این سالهای اخیر خب مسئله جنگ یمنه که دو طرف اونجا دارن جنگ نیابتی شدید رو پیش میبرن، در خود عراق و سوریه و لبنان هم به همین طریق، و خب وضعیتی که نگرانی که سعودی ها دارند از ظرفیت و برنامه هسته‌ای ایران، طوری که خب ملک عبدالله که اصولا نسبت به این رهبران جدید عربستان موضع معتدل تایدوش در اون اسناد ویکی‌لیکس حتی گفته بود که باید برین و سر افعی رو بزنید، یعنی که به نوعی حتی اشاره غیر مستقیمی به لزوم حمله به ایران کرده بود. توی همچین مختصاتی ما می‌بینیم که از سال 2003 که عراق به نوعی باز شده برای قدرت نمایی ایران در صحنه یکی از کشورهای نسبتا مهم عربی، و بعد از بهار عربی که بیش از پیش این حضور ایران گسترش پیدا کرده، جنگ‌های نیابتی شدید شده، کشورهای عربی به خودشون رو با ایران در این جنگ نیابتی می‌بینن، بیش از پیش آنچنان پرونده ها رو پیچیده و امنیتی کرده که خب لازم بوده مقام‌های امنیتی، البته این که واقعا دقیقاً چه کسانی شرکت داشتن و چه ترکیبی بوده و چند نفر بودن، هنوز اینها هم در حاله از ابهامه، ولی همین خبرهای غیر رسمی که میاد که اون دفعه مقام‌های امنیتی دو کشور بودن نشون دهنده وسط سطح منازعه و نوع و کیفیت منازعاتی که دو کشور با هم دارن.
نمیخوام سوالمو به سمت شاید سطحی نگرانه پیشگویی ببرم، اما فکر میکنید که آینده این مذاکرات و در کنار خود مذاکرات آینده نوع اعلام و اطلاع رسانیش چگونه خواهد بود؟
همونطور که اشاره شد پرونده های نسبتا پیچیده و مثلا معضلات بسیاری که در روابط دو کشور وجود اومده، اصولا وضعیت بسیار متفاوت از دوران خاتمی و رفسنجانی اینا میکنه که بهبودهایی به طور موقت هم که شد حاصل شد، به خصوص که خب هر دو کشور هم میدونن که اگر این دفعه بخوان مذاکره بکنن و به جایی برسونن باید یه مقداری عمیق‌تر حساب پیش برن و خیلی سنگا رو با هم بسابن. توی همچین راستایی خب هر دو طرف هم الان به یک وضعیت های جدیدی رسیدن که به راحتی نمیتونن دست از امتیازا و در این حال بکشن و در این حال نسبت به ضرب وزیری خودشون هم غافل باشن. در نظر بگیریم که علاوه بر این که عربستان در یمن به هر صورت با مشکل روبرو شده و ادامه این جنگ رو زیاد به نفع خودش نمیدونه، آمریکایی ها هم دیگه حمایت آنچنانی نمیکنن از ادامه این جنگ، اونم با توجه به تأثیری که ایران در یمن روی حوثی ها داره، طبیعی که بعدش نیاد با ایران به نتیجه برسه و از اون برم بتونه اینطوری بیاد بیاد و در شاید از این طریق بهتر بتونه حتی رو مذاکرات وین و مسائل برجامی هم تأثیر گذار باشه. با همه این احوال در نظر بگیرید که عربستان این امتیاز نسبتا بزرگ هم ظرف این سالها به دست آورده که اسرائیل رو به طور غیر مستقیم در کنار خودش داره و به همین خاطر هم میشه گفت که مذاکرات به سادگی پیش نخواهد رفت و نباید زیاد امید داشت که سریع به حداقل نتیجه برسیم.
و اما اخباری از وضعیت نگران کننده آلکسی ناوالنی، منتقد معترض به دولت پوتین، موضوع گزارش بعدی ماست.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه وضعیت آلکسی ناوالنی را بررسی کردند. یک شنبه مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد دولت روسیه مسئول جان آلکسی ناوالنی است و در صورت مرگ وی در زندان در مقابل جامعه جهانی حساب پس خواهد داد. ماه گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با پرونده این منتقد کرملین شماری از افراد و نهادها در روسیه را هدف تحریم قرار دادند. آلکسی ناوالنی از 18 روز پیش اعتصاب قضا کرده و پزشکان هشدار می‌دهند وضعیت وی به گونه است که ممکن است چند روز دیگر از دنیا برود. اما اداره نظارت بر زندان‌ها دوشنبه اعلام کرد او به بیمارستان منتقل شد و وضعیتش رضایت بخش است. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، انعطاف پذیری کرملین در رابطه با آلکسی ناوالنی را کاملا منتفی می‌داند.
از دید ولادیمیر پوتین، بنیاد مبارزه با فساد، شعبه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و آلکسی ناوالنی مأمور امنیتی غرب است. پوتین بارها درباره این موضوع حرف زده و بزرگترین ناراحتی وی از آن است که ناوالنی توجه غرب را به ضعف‌های حکومتش جلب می‌کند. آلکسی ناوالنی با تدوین فهرست کسانی که باید تحت تحریم‌های غرب قرار گیرند، حکم مرگ خود را امضا کرد و به همین دلیل هدف سوءقصد قرار گرفت. اکنون که او خود راهی را برگزیده که احتمال دارد به مرگش ختم شود، مشخصا پوتین مانع آن نخواهد شد.
طرفداران آلکسی ناوالنی مصممند برای آزادی وی تظاهرات برپا کنند. پنجشنبه روزی که رئیس جمهور روسیه در پارلمان سخنرانی می کند، اپوزیسیون تظاهرات در شهرهای بزرگ روسیه را برنامه ریزی کرده اند. این در حالی است که تمام یاران آلکسی ناوالنی و بسیاری از چهره های سرشناس مخالف در بازداشت خانگی به سر می برند و یا ناچار به ترک کشور شده اند. همزمان دادگاهی در مسکو پرونده ای را بررسی می کند که با تأیید آن ستادهای منطقه‌ای آلکسی ناوالنی و دو نهاد مدنی وی، یعنی بنیاد مبارزه با فساد مالی و بنیاد دفاع از حقوق شهروندان، سازمانهای افراطی اعلام خواهند شد. این نهادها متهم شدند که سناریوی انقلاب رنگی را دنبال می‌کنند و در لفاف شعارهای لیبرالی دست دادند نظام قانونی را متزلزل کنند. لئونید ایوانوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید هدف دولت سر به نیست کردن هر اپوزیسیونیست.
در صورت تایید افراطی بودن نهادهای آلکسی ناوالنی، تمام طرفدارانش ناچار می شوند صرفاً از راه‌های مخفیانه با هم در ارتباط باشند. یعنی حکومت با برابر خواندن این نهادها با سازمان‌های تروریستی آنها را کاملاً منزوی می کند. نه تنها فعالیت این نهادها ممنوع خواهد شد، بلکه هر کس با آنها در ارتباط باشد جانش در خطر است. کسی که یک توییت متعلق به ستاد ناوالنی را بازنشر کند به دلیل همکاری با نهادی افراطگرا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. کمک مالی به این نهادها حمایت از تروریسم تلقی خواهد شد. مشخصا هدف این است اپوزیسیون فرصت مشارکت در انتخابات پارلمانی پیش رو را از دست بدهد. بیش از آن، حکومت روسیه تصمیم گرفته که در کشور نباید هیچ اپوزیسیونی وجود داشته باشد. هر گونه تظاهرات هم به شدت سرکوب خواهد شد و برگزاری آن در چنین شرایطی صرفاً به هرج و مرج می انجامد.
آلکسی ناوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و در آلمان معالجه شد. او به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. اخیراً این دادگاه مجدداً برای آزادی وی حکم صادر کرد که دولت روسیه از اجرای آن سر باز زد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید.